بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين رسیدیم به فراز چهارم حدیث مبارکه ابن الجندب که حضرت امام صادق علیه السلام دستورالعمل‌هایی به یکی از یاران خاصشون میدن که انشاءالله به کمالات خاص برسه. همطور که میدانید امام معصوم یه مقامات بسیار بسیار متعالی، یعنی اون چه که بشر در ذات و جانش طالب اونه به حقیقت رو دارند، وقت روش هایی را با همون روح نورانی عصمتشون میشناسند که آرام آرام انسانها اگر طی کنند به همه اونچه که حقیقتاً تن انسان دنبالشه میرسه. اینه که این دستورالعمل‌ها را اگه خدا کمک کنه آروم آروم ما جاش رو در زندگی خودمون باز کنیم، تأثیراتش فوق‌العاده است. یعنی یه چیزای ساده نیست که فقط یه نصیحت عادی باشه، انسان رو اصلا متحول میکنه، ولی هرچند ظاهرش ساده است، عظمت قضیه اینه که چون معصومه میفهمید که با ساده ترین شکل چطوری میشه دیگه کسی را به عالی ترین درجه برسونه. در اینجا حضرت یه مانعی را میخوان در این فراز چارم از قلب و زندگی ما پاک کنه. میفرمان یبن جندر قدیمن امر الجهل و قوی اساسه. ای پسر عبدالله جندر، ای یار خوب ما، مدتهای طولانیست، دیر زمانیست که نادانی رونق گرفته است، امره آباد شده است، یعنی رونق گرفته است، و قوی اساسه و پایه‌هاش بد جوری محکم شده است. رو این باید خیلی فکر کنید. حضرت می‌فرماند که اصلا مردم به کل وارونه می‌فهمند، نمازشون وارونه است، عزادارشون وارونه است، جشنشون وارونه است، چیکار کنیم؟ یعنی به تعبیر من حضرت میفرمان مدت هاست گم شده از حقیقت، جهل شده از میداندار، و پایه هاش هم اونچنان محکم شده است که اصلا نمیشه بگو بابا اینا نیست اون قضیه. حالا از شاهد شماره 5 یه چیزایی ما مقدمه که اینجا میفرمان در شماره 5 یه جوری روشن میکنن که کمک ما که ما اینا بهتر بتونیم شرح بدیم. بعد خودشون میفرمان میدونی چرا؟ خیلی عالیست. میدونی چرا؟ ذالک لاتخاذ دین الله لعبا، برای اینه که دین خدا را بازی گرفتن، دین خدا را بازی گرفتن، دین خدا را یه چیز زود گذر، لعب، همین لعاب که خودمون میگیم دیگه، اینه که به دهنمون زبونمون را که به لبمون میمالیم میگن لعاب، وقت دیدین آن خوش میشه، یعنی نگاهش کردی خلاصه. مردم میدونن بعضی چیزا آن خلاصه، در این که بعضی چیزا آن خلاصه، مثلا همه شما دیدین میشه این دوره هم میخندین دو اینا، خودم میدونی نیم ساعت بعد همه دو خونه دونی، نمیگن لعب که ترجمه کردن به معنای بازی و سرگرمی، برای این که بازی و سرگرمی یه کاریست که برنامه دراز مدت و ریشه دار نیست. میفرمان ای پسر جندب، مردم دین رو اینجوری تو زندگیشون نگاه میکنن، چه شد که دین که باید اصلی ترین و همه زندگی انسان ها باشه، شده از یه شوخی و تفریح کنار زندگی، یکی از تفریحات زندگی شده از دین. همه زندگی را گرفتن تفریح، بعد گفتن خب این دین یکی قسمته تفریحیش هم چیه؟ ببخشید این زندگی یکی قسمته تفریحیش هم چیه؟ دینداری، حالا مکه بریم، کربلا بریم، نماز بخونیم، حال بیان. چطوری مثلا میریم بازی میکنیم حال بیان، نماز هم بخونیم حال بیان؟ چطوری مثلا با یک کار مثلا بازی یا اینا یه حالی بهمون دست میده دیگه؟ میریم از این قصه ها بیرون، از این زاویه دین را نگاه کردن. باز ادامه بدید. میگه حتی لقد کان المتقرب منهم الى الله بعمله یرید و سواه، حتی کار به جایی رسید است که اونایی که با تلاش و کوشش یه کاری میکنن به خدا برسن، به خدا نمیرسن که به خدا برسن، به خدا میخوان برسن که یه کار دیگه شونو حل کنن. روش فکر میکنیم انشاءالله. یعنی حتی عبادات و تلاش برای قرب به خدا مقصد خود خدا نیست، خدا ابزار است. یعنی تلاش میکنه به خدا برسه، اما یه چیزی غیر خدا رو دنبالشه، میخواد از طریق تقرب به الهی بتونه به اون کاری که با تقرب الهی میخواد به اون برسه. بعد میفرماند اولئک هم الظالمون، اینا همون ظالمان که تو دین هست اسمش. یعنی پس حالا اگه اینا ما جملای امام حتما حکیمانه و دقیق است، همیشه از خدا بخواید که اون عمق و گوهر منظمی که در کلمات معصومین که حکیمان واقعی زندگی بشر هستن برامون روشن بشه. حالا از اینجا ترتیبش چی شد؟ از آخر مثلا شروع کنیم که آقا ظالم کیه؟ ظالم اونیه که از خدا غیر خدا را میخواد. این ظالم که اینجا میگه این ظالم راسته، مثلا اون که چهار تا را میکشه و اینا، که این فرهنگ ظلم بشر را نگذاشته، این بازیچه فرهنگ ظالمان است. وقتی مطالعه میکنید میبینید یه فرهنگیست که صدام پروری میکنه. اون فرهنگ رو باید ببینیم چیست که صدام نشاط و حیاتش رو به این میدونه که انجام میده. میگه آقا ظالم اینان که از آخر پس باشه، از خدا غیر خدا رو میخوان. بعد میفرما چی میشه که از خدا غیر خدا رو میخوان؟ دین قسمت فرعی زندگی میشه، یه چیزی دیگه زندگی میشه. بعد حالا دین رو میخوان برای اینکه اون کار اصلی رو باش انجام بدن، دین بازی زندگی میشه. خب چرا اینجور میشه؟ جهل حاکم شده است به جای علم و حقیقت. یعنی به اصطلاح از نتیجه برگشتیم به مقدمه. خب اینجا اگه جمله شماره 5 که انشاءالله بعدم باید مفصل بحث کنیم و نگاه کنی، یه فرمایشی حضرت اینجا دارن که معلوم است این جهل و انحراف رو میخوان بگن چیه. اینجا میفرمان در شماره 5 یبن جنده لا ان شیعتنا استقامو، اگه شیعه های ما شیعه بمونن به برکاتی میرسن، که بعد خودشو میفهمن. از اینجا میفهمیم که اونجا که در شماره 4 فرمودن که جهل رونق گرفته است، یعنی فرهنگ اهل البیت گم شده است. خب این فرهنگ اهل البیت چیه که اگه گم شد جهل حاکم میشه، دین از جدیت میفته بازی میشه، مقصد غیر خدا میشه، ظلم واقعی واقع میشه؟ این فرهنگ اهل البیت چیه؟ من قاعدش رو که همدون بلدید رو میگم. ببینین آقا، اهل البیت یعنی کسانی که راه رسیدن به خدا را از طریق طهارت دارند. هممون بلدیم اما اصل زندگیمون قرار بدیم مگه نه؟ ما در قرآن داریم که اهل البیت مقام طهارتن. از چه چیزی طهارتن؟ الرز الف لام افاده عموم میکنه، یعنی هر پلیدی رو در شخصیتشون ندارن. هیچ. راه نجات انسان این است که انسانهایی را که خداوند مجسمه پاکی و طهارت قرار داده است و جدی بگیرد، حوصله میخواد اینا، و بعد بیاد روی زندگی خودش بر اساس اینا یه برنامه بریزد. اون وقتی که میاد وای چی شد، چون در شماره 5 میفرماد که آقا جمله این نیست دیگه، ملائکه باشون مصافحه میکنند. خب شما با من از خودم نمیپرسیم، یعنی واقعا به نظر شما ما با ملائکه عشق کنیم بهتره یا با فرش و کاسه و لیوان؟ بخواییم و نخواییم آخرش ما یه محبوب و معنوسی میخوایم، نمیتونیم که نخواییم. چه بشر معنوس میخواد، یکی رو میخواد که باش انس بگیرد، اسمشو گذاشتن انسان. گفتن خیلی معنیه، یکی از معنیهایی که از انسان کردن از انس میگن اومده، لازم میگن از نسیان اومده. اما بالاخره به خودمون که رجوع کنیم نیم نکی هیشکی نیست که طلب اونس نکنه. بله آدم های بزرگ اونس معنوسشون رو عوض میکنه، از معنوس میرای مردنی به معنوس نورانی باقی منتقل میشه. خب حالا ما چه کار کنیم که بعد حضرت میفرمان بابا اینجوری ما شما رو خلق نکرد از خدا که در این دنیا تنها باشید و این همه زحمت دورا برای شما رو بگیره. نه آقا، یه نوع زندگی برای شما تدوین کردن که مقام اون سدون عالم غیب باشه. هر روز حوصله‌تون سر نمیره، چرا فلانی نیومد خونمون، چرا خونه فلانی نمیرم، چرا این برنامه تکراری است، این تلویزیون اون برنامه‌ش هم تکرار. یعنی مقام اونسش در سرگردانی یه زندگی پوچ مرده میخواد تامین کنه. چرا نباید دادم حوصله داشته باشه 6 سال اسماعیل صادق الوعد، 5 سال سر وعده واس حوصله‌ش هم سر نره. اسماعیل صادق الوعد تو قرآن غیر اسماعیل علیه السلام فرزند حضرت ابراهیم روایت میگه 5 سال. چرا آدم حوصله‌ش سر نمیره؟ هر این که هر که در خانه اش صنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. این آدم منتظر نیست، یه وقت است من هیچی در جانم نیست، به هیچ جا وصل نیستم، ما هم تو منتظر شما. خب من از کفرم در میام، اما اگه منتظر شما بودن فرع زندگی ماست که آقا من میخوام فردا یه سر به شما بزنم تشریف بیاری، بعد فردا نیومدی، اگه من همه زندگیم خالی باشه برای اینکه شما تشریف بیارید، خب دیوونه میشم. اما اگه زندگی ما انشاءالله به لطف الهی پره، حالا شما بیایید، میگن یارو رفت گفت آقا ببخشید که اومدم از بسلا تنها بود، حالا دیگه مشغولتون کردم. گفت که از مشغولیت درم آوردی، مشغول بودم، حالا دیگه مشغول نیستم که تو تشریف آوردی. یعنی این کجا بوده است؟ یعنی این در گران قیمت که آدم معنوسش عالم غیب باشه، در و دیوار به نفعش کار کنه. خب شما ببینید وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه. خب عموما مشکلاتشون از عالم غیب خیلی حل میشد. اون جایم که به عهده گذاشته بودن که در دنیا با ابزار دنیا حل کنن، اون جایی بود که خود حضرت کمالشون رو تو این میدیدن. خود این انقلاب عزیزی که شهدا پایش گذاشتن، اون داستانی که در اینا مثاله که یه چیزی بالاتر انشاءالله گیر بیاید. امام رحمت الله علیه یه قضیه ای رو اشاره کردند و بعد یه نتیجه گیری کردند که بچه ها پاسدار رفته بودن خبر دادن که توی این خونه مشروب میسازن، همون اوایل انقلاب. اینا رفته بودن مشروب بگیرن، بعد که مشروبا رو گرفته بودن هر چی می‌خواستن بیان بیرون، سگ یه خونه ویلای شمال شهر تهران، سگ گشته دنبال اینا، هر چی بیچاره این پاسدار اومده بود هر جا رفته بود سگ گشته دنبالش، هر چی می‌خواست از خونه بره بیرون، از جلوی در خونه اون نمی‌ذاشت بره. دیگه این مستصل شده بود، رفته بود تو زیر زمین. یعنی یه کاری کرده بود اینقدر به این پارس کرده بود که این بره تو زیر، رفته بود تو زیر زمین. یا الله، انبار اسلحه هست. بعد به امام که گفته بودن، امام فرموده بودن این نشون میده که سگم مأمور است که به ما کمک کنه. بعدن عرض خواهم کرد جون، امام فرمان بابا در و دیوار به کمکتون میاد اگه تشیع را پیدا کنید، اگه شیعه ما شدید در و دیوار، سگم مأمور میشه که نگذره. خب به نظر شما اگه مردم به اون خلوصی بودن، این زحمتایی که بعد هی به وجود اومد، اینا مال چیست؟ مال نیست که اون فرهنگ شیعه و شهادت و اطمینان به غیب و اون چیزایی که امام عزیز متذکرش بودن، فرهنگش رو آوردن، اینا اگه پایدار بشه دروش کنید، اینقدر سخت نیست. شما یاد نیست یکی از مشکلات دنیای غرب نسبت به انقلاب اسلامی این بود که جاسوساش لو بیرفتن، یعنی واقعا گفتن که اطلاعات ایران قوی ترین اطلاعات جهان بود. من یادم از خودم رادیوی بیگانه گوش میدم، در صورتی که اصلا ما اطلاعاتمون ساواک بود که اصلا از بین رفته بود، اما مردم شده بودن. مادره تو اون جریان اون آقا، مادره اومد بعدش لودا، مادره اعدامه هم بودا اون لودا که امام تعریف اون مادره کردن دیگه. خب این یعنی چی؟ یه فرهنگه. حالا چی اسمش چیه؟ این فرهنگ اسمش چیه؟ خب از من شما این سوال میکنید، خصوصیات این فرهنگ چیه؟ طهارت و ایمان، هر دوش هم تو ماست. اهل البیت اهل طهارت هم. طهارت یعنی چیه؟ یعنی هر چه که دین گفته از آلودگیست واقعا از خودمون دور کنه. اولش ممکنه که آدم بگه خب این که چیزی نیست. خب اولین سوال نیست، اگه این کت من، مثال میزنم، اگه این کت من الان ما بهل کفایه است، یعنی برام کافی است، حالا یه کتی که دلیل نداره بخرم و اگه بخرم خارج از نیاز حقیقی است، منظورم نیاز حقیقی یعنی صوفی بازی افراطی نیست، نه، خب این میشه انحراف. یعنی گفتن که تو هر چیزی که روح درو از اون مسیر طهارت و عبادت خارج کنه مواظب باش. حالا ممکنه یه کسی ماشین آخرین سیستم زندگیش رو به چرخونه، کسی بهش ایراد نمیگیره، یکی هم دو چرخه داشته باشه زیادش است، دیگه به خودش مربوطه که. اما این که آدم بشینه با حوصله در حد عقلی که خدا بهش داده است بدون نارو زدن هر چیز آلوده‌ای رو از زندگیش دور کنه، هم در عقیده، هم در اخلاق، هم در اعمال. خب معارف هم که از قرآن بگیره. اهل البیت سوادی که برن پیش کسی درس بخونن نداشتن، اما بی معرفت هم که نبودن، خب این قرآن رو داشتن. این که میبینید شما اهل البیت این همه بزرگن برای این که اصلا مسیرشون یه مسیر دیگه است. خدا دو تا چیز در ما گذاشته است که ما بتونیم نجات پیدا کنیم، یکی بدیهیات در عقل، یکی معصومین در عمل. ببینید شما مثلا تو روحتون یه امام دارید بهش میگن بدیهیات، شما هر چیزی را که بخند ببینین درسته یا غلطه به بدیهیات رجوع میکنید. من به شما بگم که آقا یه خونه من سراغ دارم که یکی از اتاقای تو این خونه 50 برابر کلی خونه است، شما میگین غیر ممکنه؟ میگم مگه دیدی؟ میگی که نه. میگم پس چرا غیر ممکنه؟ میگم آقا بدیهی است، جزء هر چیز از کل هر چیز کوچکتره. نمیشه که یه خونه، یه اتاق تو یه خونه جزء خونه باشه از کل خونه بزرگتر، نمیشه. میگم آقا تو که نیدی چرا میگی؟ میگم اصلا دیدنی نیست، معلومه. یه امامی در درون خودمون داری، خدا یک علم و معرفتی در ما گذاشته است که این معصومه، اصلا اشتباه مطمئنیم که نمیشه. اگه تو قسمم بخوری نمیشه، دیدنی هم نمیخواباشه، مطمئن نمیشه. نمیگن برای کارای فکری ما امام داریم، معصومه، همه رو به اون رجوع میکنیم، بهش میگن بدیهیا. عیناً خدا بیرونم امام گذاشته است، معصومه، که همه کار رو باید بهش رجوع کنیم. نمیشه که خدا که نمیشه ما رو بی امام ول کنه که بگو خب مثلا کتاب قرآن، خب نمیفهمی؟ به نظر شما الان مثلا ما قرآن بخونیم، مگه این همه علمایی که حالا به خصوص اهل سنت هر کدومشون یه جور یه تفسیر دارن، نمیشه که. علمای ما نه، تفسیرها کنار هم تحمل میشه. مثلا بعضی موقع تو علمای اهل سنت یه تفسیر هست درست ضد این که نمیشه که. این نشون میده که امام میخوان، یعنی یکی را میخوایم بیرون که قرآن و مسائل عملی ما را مجسمه صحتش باشه. خب از کی این گمراهی به وجود اومد؟ از صدر اسلام بالاخره اساس صحت به اساس جهل تبدیل شد. یعنی از صدر اسلام با حذف امیرالمومنین، امیرالمومنین که حذف نشد، صحت به جهل تبدیل شد. هر که از غیر معصوم، غیر معصوم حتما، هر چیز غیر تری حتما خشکه، مگه نه؟ هر کس غیر معصوم حتما منحرف است. اینه صفت داشته باشید. یه وقت اسم میگون مثلا علامه طباطبایی امام رحمت الله علیه چهار تا حرف درست میزنه. خب چرا؟ برای اینکه با معصوم چک کردن، حرف معصوم ها میزنه. نمیشه که غیر معصوم، که غیر معصوم یعنی یه چیزی بگید که معصوم خلافش میگه. یه وقت اسم میگون که خب مثلا ما میخوایم بگون که خیابونه اصفهان 60 تاست معصوم نگفته است. خب این که اصلا ربطی نداره. سخن معصوم در مسائل سیاسی، تربیتی، عبادی، اقتصادی اینا. حالا هر جریانی غیر، یعنی معصوم یه نظر داده است، این یه نظر دیگه بده، غیر معصوم حتما جهل است. از صدر اسلام جهل به وجود اومد، پایش گذاشته شد. حالا این خصوصیاتش چیه؟ خصوصیاتش یعنی نظری غیر نظر معصوم بیاد تو زندگی آدم. اگه نظری غیر نظر معصوم اومد تو زندگی آدم، انسان الا ماشاء الله سیاه میشه زندگیش. ببینید جدیت ها، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، حالا آماده میشیم برای جلسات های جدیت ها میشه شوخی، شوخی ها میشه جدی. نه شما حالا مثلا، حالا این در خونه شما 7-8 سال ازش گذشته است، حالا از مد افتاده است، حالا درای جیگوله تر اومده، حالا اصلا در خونه فقط مال نیست که گربه نیاد تو، اونم که از زیر در میاد تو، مثلا در خونه مال نیست که دوز نیاد تو، دیگه مال چیزی دیگه نیست که. اما ببینین اگر که راه بین ما و آسمان قطع شد که جدی ترین قسمت زندگیست، یه مرتبه در خونه که از مد افتاده است میشه جدی. کلی ذهن ما خرش قصه اینا. خب باره ها من خودم میبینم، مثلا خب ما تو شهریم، یعنی این خونه که مثلا چیزی وقت نیست 7-8 ساله ساخته شده، دور خرابش کنه. و این مال این است که راه بین خودش و ملائکه را گم کرده. خب بدترم میشه. ببینید شما مثلا 30-40 سال حالا یواش یواش متوجه شدید که انگار راه گم شده است، داره خدا و ملائکه بدون تذکر میدن اوه راه را پیدا کن. بعد میبینیم انگار خیلی در این گله، من خود خونه رو بکنیم از اول بسازیم، یعنی 10 سال دیگه مونم چه کار کردیم؟ خراب کردیم دیگه، خلاص میشه دیگه. یکی میگن هی مواظب باشین خودتون رو مشغول دنیا نکنی، تا آروم آروم قلبتون که دلش هوای دوست میگیره، دوست واقعی رو پیدا کنید. بیا پای دوباره یه دوست دروغی بشینید که آقا این ستون باید یه نقشه براش بکشیم یه خورده قشنگ‌تر بشه. امام حسین علیه السلام در توصیف جدشون یه جمله دارن، میگن هرگز در دنیا خشتی بر خشت نگذاشت. معلومه است این مهمه، این نمیخوام عمومی بشه در سرایت بدیم، معلومه منظور این فرهنگی که ما هی زمین رو آباد کنیم و قلب خودمون رو سیاه کنیم، منظور اینه. اگه نه خب بالاخره از اون برم بالاخره آن خونه میخواد، زندگی عادی میخواد. عرضم تو این تیکس ها که چطور میشه که جمله دوم امام چی بود؟ که دین بازی میشه. شما ببینید یه وقت اسمام میگم آقا بالاخره عزای حسین باید پیدا باشه، باید یه کاری کنیم که معلوم بشه آقا ما جزء عزاداران، ما حال و هوامون عوض شد. در روایت داریم امام عسکری علیه السلام از روز اول محرم دیگه کسی خنده به لوای حضرت نمیدید، بالاخره حال و هوای محرم باید قلب رو آشفته کنه. اما یه وقت خدایی نکرده این محرم خودش به بازی، به قول آیت الله جوادی، آه میرد آهن میاد، نم زنجیر و چیست این صلیب و این چیزا میاد. خب این معلومه است که اینا بازی هم دارن میارن، بازگوشایی هستن که تو دین هم میخوان بازی کنن. درصد که بنا شد اصلا کل زندگی جدی باشه، اون وقت دین جدی ترین قسمت زندگیت باشه، یه دین بازی میشه. ضربه چی میشه؟ شما منتظر باشین همینا که دین را به حالت از اون حالت صفا و معنویت به بازی و تفریح میکشونند، آیه جمله حضرت نیست اولائکه همو ظالمون، همین آدم های خطرناک اینا. شاید بگون خب نه اینا باز بد نیستن، من اصلا بحث بعد خود، یعنی اون فرهنگ نورانی که با حسین میشد به آسمان بس شد میره. من عرض کردم روایت شما این اولی ملاقات حضرت موسی علیه السلام که نزد استاد بزرگ عالم بشریت حضرت خضر مأمور شدن که برن، خدا گفت یه آدمی را پروروندن یه استاد بزرگ، ای موسی پیغمبر برو یه چیزی یاد بگیر. یعنی حالا حضرت موسی رفته شاگردی کنه. در روایه داریم اول حضرت خضر یه مصیبت از امام حسین خوندن، دوتاشون زار زار گریه کردن، کار شروع شد. اصلا نمی حسین نمیشه به هیچ برسید، یعنی حتما برای سیر به عالم بالا انسان ابو عبدالله میخواد. در روایت داریم حضرت آدم برای امام حسین گریه میکنه، یعنی هر کس که بخواد راهی به عالم غیب پیدا کنه بی حسین نمیشه. خب حالا اگه ما اومدیم مردم مشغول یه چیزای دیگه کردیم، فضای محرم و ضعیف کردیم، ببینید چه ضربه‌ای میزنیم، ضربه میزنیم. خب معلومه، حالا این یه مثال بود زدم، ولی من میخوام بگم یه روح و روحی است. من خودم نظرم مثل انقلاب اسلامی واقعا ادامه نور حسین است، خیلی بزرگ است، فوق العاده بزرگ است، آرزوی فاطمه زهرا بود از انقلاب اسلامی. ولی حالا اگه انقلاب اسلامی رو تبدیلش کردیم به یه جشنای خنک بیمزه، خب این یعنی چه کار کردن؟ یعنی راه ارتباط به امام مهدی صلوات الله علیه و آله را از بین. پس جمله معلوم است خیلی حرف داره، حالا موند ببینیم جمله رو یه بار دیگه خودتون بخونی. میفرماد که یبن جندب قدیما امر الجهل و قفی قوی اساسه، یعنی جهل رونق گرفته، پایاش صفر شده، صفر شده است، یعنی اصلا دیگه کسی غیر جهل عمل نمی کنه. و ذالکه چرا اینجور شده؟ لاتخاذهم دین الله لعبا، دین خدا را بازی گرفتن، بکردن اومدن تو این دنیا بازی کنن. یه قسمت بازی هم چیه؟ دین خداست. یه جمله تو حرفم گفتم ممکنه ذهنا اذیت بشه، که گفتم اصلا برای حالا اینا هم تا امروز یه فرهنگی تو اروپا هست که میخواد حال کنه، حالا که دیگه با شهوترانی و فساد نمیتونه حال کنه، حالا میاد با صوفی بازی و عرفان بازی میخواد حال کنه. اینا تو اسلام نیستا. اونی که شما شنیدین که در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، اون چیز دیگه سا. این که الان هستا کلاس میذارن آقا برای تخلیه روحی و بهداشت روانی و اینا میخوایم نماز بخونیم، اینا اون نیست. اصلا اون فرهنگی دیگه است. معبود و مقصد را که خدا آدم بیاوه، خب چون به مقصدش نزدیک شده است، این به تمام دریاها وصل شده است. این چیزایی که آقا بیان نماز بخونی که تخلیه روانی بشین، فشار روحیمون کم بشه، این ادامه همون زندگی دنیاست. این مثلا نیست که به جای سینما بریم میریم مسجد، ما این نیست. این مدرنیته همه چیز را به نفع خودش تغییر میده. اون جمله من در جای خودش درست هم میتونه باشه که انسان برای اینکه یک حال روحانی به اعتبار رسیدن به مقصدش پیدا کنه، میاد که بگید خدایا من اومدم و جهد و وجهی للذی فطر السماوات و الارض، خدایا به حقیقت حسین و به حقیقت شهدای این انقلاب ما را از دین حقیقی خودت و دینداری به نحوی که تو میپسندی زیر نورانیت اهل البیت موفق بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.